أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم. سلام عرض میکنم خدمت همه شب زندداران و روزداران و بزرگوار. امیدواریم که خداوند به احترام حضرت زهرا صلوات الله علیها که حقیقت شبهای قدر هست و باطن ماه مبارک رمضان با نام نامی ایشون پیوند خورده، عبادات و طاعات همه ما رو به احسن وجه قبول بفرماید. چون ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن هست و ماه تولد قرآنه که فرمود شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، به ذهنم رسید در این ده شبی که بناس خدمتگزارتون باشیم از طریق این برنامه، محور بحث رو قرآن مجید قرار بدیم و از مفاد آیات نورانی قرآن استفاده بکنیم و نکاتی رو محضر عزیزانمون تقدیم بکنیم. فیض قرآن یک فیض بی‌نظیره، با همه فیوضاتی که خدا در عالم عنایت میکنه و حفاظه میکنه تفاوت داره. در همین آیه معروفی که همتون حفظید میفرماید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، یعنی قرآن برنامه جامع سعادت بشره. قرآن مایه هدایت همه کسانیه که تشنه هدایتن. خدا للناس و بینات من الهدى والفرقان، و فرقان است. فرقان یعنی عامل تمیز دادن حق از باطل. شما اگر نگاه بکنید به روایاتی که ناظر به تابعین و اوضاع و احوال آخر الزمان هست، متوجه خواهی شد که به ما وعده کردن در آخر الزمان شرایطی ایجاد میشه که حق و باطل به هم نزدیک میشه، مرز بین حق و باطل از مو باریکتر میشه و کار به جایی میرسه که تشخیص حق از باطل دیگه در صلاحیت همه نیست. یه وقت میبینی طرف آدم عنوانداریه، انسان موجهیه، اما به راحتی نمیتونه حق از باطل تشخیص بده. خیلی وقت تو این گردنه ها و پیچ های خطرناک افراد متدین، افراد عنواندار، افراد خوش سابقه نمیتونن حق رو تشخیص بدن و نعوذ بالله میرن به سمت باطل، میافتن تو دامن باطل، گرفتار میشن و خدای نکرده خیلی هاشون هم عاقبت به شر میشن. قرآن مجید فیضش فیض هدایته، فیضش فیض فرقان بودنه، یعنی به شما قوه تمیز حق از باطل رو میده و هدایت خاصه خداست. اما صحبت سر اینه، برای گرفتن این هدایت ما اهلیت داریم، ما قابلیت داریم؟ این که مثلا شما بری در پمپ بنزین بگی آقای مسئول پمپ بنزین شما چقدر بنزین داری؟ میگه ما که تا دلت بخواد بنزین داریم. اما شما ظرفت چقدره؟ شما چقدر میتونی از این بنزین ما برداشت کنی و ببری؟ فیوضات الهی که هر لحظه داره افاضه میشه. حالا ظرف ما برای گرفتن این فیض چقدر مهمه؟ ما چقدر میتونیم از این فیوضات برخوردار بشیم؟ قرآن مجید در ابتدای سوره مبارکه بقره به این نکته اشاره مستقیم میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه. یعنی آی مخاطبای قرآن بدونید این قرآن برنامه جامع سعادت بشره و در اینم شکی نیست. لا ریب فیه که قرآن کتاب هدایته، لا ریب فیه در این که قرآن برنامه جامع سعادت بشره. اما آیا همه برای گرفتن این فیض قابلیت و اهلیت دارن؟ ببینید حقیقت باران در عالم یه حقیقت دیگه، یه حقیقت واحده، دوتا که نیست، یه دونه است. اما همین حقیقت واحد خیلی وقتا میتونه در عالم دوتا اثر معکوس داشته باشه. یه وقت میبینی همین باران تو سرزمین های حاصل خیز میاد، تو شمال کشور میاد سبزی و چمن و خرمی و جنگل و زیبایی خلق میکنه. یه وقت میبینی همین بارانی که مایه حیاته که قرآن میگه و جعلنا من الماء کل شیء حی، در یه بیابان لم یزرع میاد، تو یه کویر میاد. خب این باران اثری نمیتونه ایجاد بکنه، هرز میره. به قول شاعر که خیلی دقیق و جالب گفته، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله رویدو در شورزار خس. همون آیاتی که رسول الله در گوش سلمان و ابو ذرها خوند و از اونها شخصیتهایی رو ساخت که تا دنیا دنیاست ضرب المثل آقایی و کرامت و تقوا و بزرگی هستن، همون آیات رو در گوش ابو لهب هم خوند اما اثر نکرد. قرآن که قرآنه، آیات قرآن که تفاوت نمیکنه. همون آیاتی رو که برای سلمان خوند سلمان شد من اهل البیت، هم آیات برای ابو سفیان علیه اللعنه و نیرانم خوند، چه فایده ای داشت؟ چه اثری کرد؟ هیچی. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. بله، قرآن برنامه جامعه سعادت بشره، ذالک الکتاب لا ریب فیه، شکی درش نیست. اما این هدایت نصیب کیا میشه مهمه. بعدش قرآن میفرماید هدل للمتقین، این متقینن که برای گرفتن فیض هدایت قرآن اهلیت دارن، قابلیت دارن. گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر خشت و گلی لؤلؤ مرجان نشود. هر کسی نمیتونه از این فیض برخوردار بشه، هر کسی نمیتونه از این قرآن مجیدی که برنامه جامعه سعادت بشر بهره برداری بکنه. بابا لا یمسه الا المطهرون، این مطهرین، این پاکان عالم، این خوبان عالم، این متقینن که میتوانن از این فیض برخوردار بشن. خدا للمتقین. مرحوم آیت الله جامع مجتبی تهرانی رحمت الله تعالی علیه میفرمودن که من خیلی کتابا رو ورق زدم، زیر رو کردم ببینم امام حسین وقتی جناب زهیر رو برد تو خیمه چی به زهیر گفت، که زهیر یهو اینطوری عوض شد. زهیری که اصلا مال امام حسین نبود حسینی شد، شخصیتش عوض شد، متحول شد، منقلب شد. گفت چه خوش سید دلم کردی به نازم چشم مستت را، که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. ایشون میفهمدن من خیلی کتابا رو زیر رو کردم ببینم امام حسین چی به زهیر گفت که موجب تحول زهیر شد. میفرمودن من هر چی گشتم هیچی پیدا نکردم، به عقیده من سید الشهدا فقط یک تصرفی در زهیر کرد، یه نگاهی به او انداخت. خب اینجا شاید برای بعضی سوال پیش بیاد، خب آقا اگه همین نگاه به مابقی قوم اشقیا مینداخت شاید اونام آدم میشدن. نه، زهیر قابلیت داشت، ولی سید الشهدا روز عاشورا با خیلی حرف زد، چه فایده ای داشت، چه اثری داشت؟ هیچ. بابا کسانی که جرعه ای از سبوی امام حسین نوشیدن شدن رند عالم سوز. حافظ قشنگ میگه فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آن چه مسیحا میکرد. یه جرعه چشیده، یه جرعه از سبوی امام حسین تو ظرفش ریختن، هم خودش مست شده هم عالمو مست کرده از نفحات حسینی. خب حالا اگه خود امام حسین موعظه کنه چی میشه؟ اونی که یه جرعه نوشیده، یه عنایتی از امام حسین بهش شده، یه پرتوی از نور امام حسین بهش خورده، حسینی شده، اگه امام حسین خودش موعظه کنه چه اتفاقاتی باید بیافته؟ باید معجزه بشه قاعدتا دیگه. بعد شما باورتون میشه روز عاشورا امام حسین با خیلی حرف زد فایده نداشت، با خیلی صحبت کرد، فرمود بشنوید صدای منو. روز عاشورا مکرر در مکرر میفرمود بشنوید اسم او کلامی. بابا من پسر فاطمم، من تنها یادگار پیغمبرم، چه کردم؟ حرامی و حلال کردم، حلالی و حرام کردم، آخه چتونه؟ به ما تستهلون ندمی، چرا میخواید منو بکشید؟ چرا کمر به قتل من بستید؟ فایده نداشت. هلهله کردن، کف زدن، جسارت کردن، بیادبی کردن، قابلیت نیست. امام حسین هم حرف بزنه فایده ای نداره، اما وقتی قابلیت باشه حضرت با یه نگاه زهیر رو حسینی میکنه، حر رو عوض میکنه، وهب رو عوض میکنه. این قابلیته باید باشه. گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر خشت و گلی لؤلؤ مرجان نشود. قرآن میگه من کتاب جامعه سعادت بشرم، من برنامه کامل سعادتمندی بشرم. میخواید سعادتمند بشید باید به من مراجعه کنید. ذالک الکتاب لا ریب فیه، هیچ حرفی هم توش نیست. اما هدل للمتقین، این هدایت نمیرسد مگر به کسانی که اهلیت و قابلیت دارن. کیا اهلیت دارن؟ متقین. خب هذا اول الکلام، تازه بحث ما شروع شد، اینا همش مقدمه بود. ذل مقدمه چی آقا؟ آقا این متقین کیان که قابلیت دارن، اهلیت دارن، لیاقت دارن که فیض قرآن رو دریافت بکنن، هدایت قرآن رو دریافت بکنن؟ در همین آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره قرآن به برخی از صفاتشون تصریح میکنه، که حالا انشالله این چند شبی ما کنار این سفره آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره خواهیم بود، انشالله از شبهای بعدش با آیات دیگه هم که مبین صفات متقین اشاراتی خواهیم داشت. اول صفتی که قرآن برای متقین در این آیات بیان میکنه باورمندی اهل تقواست. اولین صفت چیه؟ الذین یؤمنون بالغیب. غیب یعنی چی؟ اهل تقوا ایمان به غیب دارن، غیب رو باور کردن. ایمان به غیب با قبول غیب دو چیزه. غیب چیه؟ یکی از مصادیق غیب مثلا روز قیامته، مثلا بهشته، مثلا جهنمه، مثلا امام زمانه. الان همه شماهایی که دارید این برنامه رو میبینید قیامت رو قبول دارید، بهشت رو قبول دارید، جهنم رو قبول دارید، امام زمان رو قبول دارید، عاشقشید، برایش دعای ندبه میخونید، در فراقش گریه میکنید. اما یه سوال، چند تامون قیامت رو باور کردیم؟ این حرف دیگه سا، چند تامون مرگ رو باور کردیم؟ حقیقت مرگ حقیقتیه که هممون قبولش داریم. زیارت آل یاسین میخونیم، به آخر کار که میرسیم اعتراف میکنیم، اقرار میکنیم، میگیم ان الموت حق و الصراط حق و المرصاد حق و المیزان حق و الحشر حق و الجنت و النار حق و الوعد و الوعیده به ما حق. قبول داریم. الان اگه یه کسی بگه آی بر منکر قیامت لعنت، همه اون میگیم بیش باد، ما قیامت رو قبول داریم، ما نعوذ بالله منکر وعده های خدا که نیستیم. اما چند تامون قیامت رو باور کردیم؟ چند تامون بهشت و جهنم رو باور کردیم؟ چند تامون خود خدا رو باور کردیم؟ مسئله مرگ رو باور کردیم؟ خدا بر علو و درجات مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی بیفزاید. یادتون میاد همتون نماز میت خوندن بر پیکر پاک و نازنین پیر و مراد ما حضرت امام قدس الله سره. آزاده ایشون میفهمودن پدر ما بعد از این نماز میتی که بر پیکر پاک امام خوندن برگشتن قم، حالشون عوض شد، تب کردن، افتادن تو بستر. ما عرض کردیم آجون شما بار اولتون نبود که نماز میت میخوندید، اما چرا بعد این نماز میت اینقدر به هم ریختید؟ چرا اینقدر منقلب شدید؟ یه آهی کشید، گفت پسرم وقتی میخواستم بر پیکر پاک امام نماز بخونم، وقتی دیدم رهبر مقتدری مانند امام پیکرش چطور بی حرکت روی زمین افتاده، پشتم لرزید. برادر و خواهرایی که دارید تصویر بنده رو میبینید و صدای منو میشنوید، به این میگن مرگ باوری. این ترجمان همون الذین یؤمنون بالغیب است. همه ما میگیم قیامت هست، اما چند تامون قیامت رو باور کردیم؟ ما حتی اگر احتمال میدادیم بهشت جهنمی باشه خیلی کارا رو نباید میکردیم و خیلی کارا رو باید انجام میدادیم. بعضیا احتمال هم نمیدن قیامت باشه. اگه یه احتمال هم گوشه دلت بدی که قیامت هست، دیگه نمیتونی حرام بخوری، دیگه نمیتونی دروغ بگی، دیگه نمیتونی حق و ناحق بکنی، دیگه نمیتونی پا بذاری رو حق یک کسی که واقعا از جانب خدا محق و صاحب حقه. تمام اینها به خاطر عدم باورمندیه. من همینجا حسن استفاده کنم یه جمله خیلی مهم بگم، ببینید اگر از عرایض امشب بنده همین یه جمله رو عزیزان بگیرن منو بسه، و اون جمله اینه: عزیزان تمام گناهایی که تو عالم میشه، تمام مفاسدی که در عالم اتفاق میفته، مال همین نداشتن باوره. چرا طرف به یکی دیگه حسادت میکنه، حتی تا سرحد کشتن او پیش میره، نقشه قتلشو میکشه؟ چون هنوز مهربونی خدا رو باور نکرده. اگه مهربونی خدا باورش شده بود، دیگه او رو رقیب خودش نمیدید، نمیگو فلانی جایی منو تو این دنیا تنگ کرده، برای همه جا هست. طرف بالای فاکتور مغازش مینویسه هو الرزاق، سردار مغازش مینویسه هو الرزاق، اما چند تا واقعا باورشون شده که روزیشون دست خداست؟ چرا یه وقتای ما به واسطه وسوسه شیطان دست به حرام میزنیم، لقمه حرام میخوریم، لقمه حرام میذاریم تو سفرمون؟ چون هنوز رزاقیت خدا را باور نکرده ایم، باورمون نشده که روزی دست خداست، دست غیر نیست. یکی از اساتید ما میگه مرحوم پدر ما در بازار آسیابدار بود. مستحضرید کسانی که در بازار مثلا اقلام مثل نمک و فلفل و زردچوبه و ادویه از اینجور چیزا میفروشن، اصطلاحا بهشون میگن آسیابدار. پدر ما آسیابدار بود تو بازار تهران. یه روز دیدم از زیر زمین خونمون اومد تو حیاط، از نوک انگشت تا مچش قرمز، انگار این دو تا دستشو کرده تو یه دونه تشت خون و درآورده. ما تعجب کردیم، ترسیدیم، گفتیم آقا جون چی شده؟ فهمید پسرم نگران نباش، چیزی نشده. الانم بهت نمیگم، بذار بالغ که شدی به سن تکلیف که رسیدی اون موقع بهت میگم. باشه آقا جون. گذشت، ما رسیدیم به سن تکلیف. یه روز من یاد اون جریانی که دیده بودم افتادم، گفتم آقا جون بالاخره میخوای بگی یا نه، قصه اون روز چی بود؟ فرمود عزیزم اون روز من رفتم زیر زمین خونمون سماق تقلبی درست کنم ببینم میتونم یا نه. آقا یک سماق تقلبی درجه یکی درست کردم که اگه جلوی اهل خبره هم میذاشتن شاید برای اونا هم راحت ممکن نبود که بفهمن این تقلبیه. یعنی تشخیص اون سماق تقلبی من از اصل حتی برای کسایی که خبره این کارم به این راحتی هم ممکن نبود. گفتم خدا دیدی بلدم سماق تقلبی درست بکنم، پولشم بگیرم بذارم تو این جیبم، سر خلق الله دارم کلا بذارم، سر بنداتم کلا بذارم، اما چون یوم الحساب تو رو باور کردم از این غلطا نمی کنم. چون میترسم بعضی فردا شب پای گیرنده هاشون نباشن، همین شب بحثمو به یه ثمری برسونم انشالله اگر زنده بودیم و توفیق داشتیم. فردا شب یه توضیح مختصر تکمیلی هم خواهیم داد. عزیزان شاید الان برای بعضی سوال پیش بیاد، خب ما دردمون رو فهمیدیم، ما باورمند نیستیم، ما جز الذین یؤمنون بالغیب نیستیم متاسفانه، چه کنیم که به این خیل ملحق بشویم؟ یک جواب داره، به هر آنچه که از دین یاد گرفته ایم زیاد عمل کنیم. شاید نکات دقیق و عمیق معرفتی رو بلد نباشم، خب طوری نیست، اما اینو که میدونم نگاه به نامحرم چه بلایی سرم میاره، اینه که میدونم غیبت چیکار باهام میکنه، اینه که میدونم حرام خوری چه آثار و نکبتی به دنبال داره، اینا رو که دیگه بلدیم. به همینایی که بلدیم زیاد عمل کنیم باورمند میشیم. هیچ کی تا حالا ندیده کسی که مرده میشوره، غساله، مرده غسل میده، از میت بترسه. چرا؟ چون این زیاد مرده شسته. شاید بنده و شما بترسیم، به رغم علمی که داریم میدونیم این مرده و دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه و هیچ خطری از جانب او ما رو تهدید نمیکنه، اما در این حال از میت میترسیم. اما غسال نمیترسه. چرا؟ چون زیاد مرده شسته، باورش شده از این مرده دیگه بخاری بلند نمیشه. اگر به دانسته های دینی ولو اندکمون زیاد عمل کنیم، ما هم باورمند میشیم، و اگر این باور چاشنی زندگی ما بشه، زندگی ما از این رو به اون رو میشه. یکی از کسانی که با همه وجودش خدا رو باور کرده بود حضرت خدیجه بود. باورمند بود که همه هستیش ریخ پای پیغمبر. بیش از 400 غلام و کنیز داشت، چندین شتر فقط کلیدهای خزائنش رو میکشیدن، همه رو ریخت تو دامن پیغمبر. آدمی که باورمنده، آدمی که خدا رو باور کرده، آدمی که میدونه همه امور دست خداست، اینجوری رفتار میکنه. خدا هم جبران کرد، فرمود خدیجه جان همه هستی تو ریختی تو دامن حبیب ما پیغمبر، ما هم هر چی داریم میریزیم تو دامن تو، یه فاطمه بهت میدیم که عالم آدم بهت قبطه بخورن. لحظات آخر به فاطمهش فرمود زهرا جان برو به بابات بگو از اون ثروتی که من داشتم هیچی برام نمونده، چقدر ادب و معرفت خوبه، حتی یه کفن برام نمونده، اگه میشه پدرت این ردایی که درش بهش وحی نازل میشد رو به من هبه کنه به عنوان کفن. وقتی پیغمبر اینو شنید خیلی گریه کرد، سری جبرئیل اومد پایین، عرض کرد یا رسول الله قصه نخور، کفن خدیجه با ماست. من میخوام عرض کنم سیدتی مولاتی، بدن شما با دو تا کفن رفت خونه قبر، ردای پیغمبر و کفنی که از بهشت آمده بود، اما پدر و مادرم به فدای اون آقایی که نه فقط کفنش نکردن که 10 نامرد به سم اسباشون نعل تازه زدن، اینقدر از پشت رو بر نازنین بدنش تاختن که حتی دیگه خواهرم بدن رو نشناخت. به سمت گودال از خیمه دویدم من، شم جلوتر بود دیر رسیدم من، یه گوشه یه گودال مادر رو دیدم من، که رفته بود از حال دیر رسیدم من، جانالم به قربان اون آقایی که نه فقط تشییش نکردن، کفنش نکردن، چنان با اسبر بدنش تاختن که خواهرش صدا زد آیا توی برادر من، نیست باورم حسین.